چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار هم شنونده مشروع آخرین خبرها و گزارش‌های خبری این بخش خبری خواهید بود. هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در وین آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی گفت عربستان مراقب توطئه دشمنان باشد. و معاون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور مجلس گفت طرح امر به معروف و نهی از منکر با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. نشست سه‌جانبه معاونان وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره اختلاف‌های باقی مانده میان ایران و گروه 5+1 روز سه‌شنبه در وین آغاز شد. در این نشست عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، ویلیام برنز نفر دوم وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و وندی شرمن معاون سیاسی وزارت خارجه این کشور و همچنین هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور دارند. این هشتمین دور مذاکرات جامعه هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 است که با محوریت دیدار با هیئت آمریکایی برگزار می‌شود. قرار است شب سه‌شنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون شام کاری با یکدیگر داشته باشند و روز چهارشنبه نشست سه‌جانبه‌ای بین محمد جواد ظریف، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و کاترین اشتون برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید موضوع هسته‌ای برگشت‌ناپذیر است و اختلاف‌های تهران و غرب در همین 40 روز باقی مانده قابل حل و فصل نهایی است. آقای روحانی شامگاه دوشنبه در مصاحبه‌ای تلویزیونی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این صحبت‌ها رو مطرح کرده. کیان معنوی نگاهی داشته به صحبت‌های رئیس جمهوری ایران.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در آستانه از سرگیری مذاکرات ایران و 5+1 با بیان اینکه اختلافات میان تهران و 5+1 در همین 40 روز باقی مانده قابل حل و فصل نهایی است گفت که موضوع هسته‌ای بازگشت ناپذیر است و هیچ وقت به شرایط یک سال قبل بر نمی گردیم. در مورد اینکه برای رسیدن به یک توافق جامع در زمان باقی مانده تا چه اندازه میتوان خوشبین بود، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر در تورنتوی کانادا میگوید
با توجه به اینکه هم ایران و هم آمریکا نیاز دارن که در حوزه سیاست خارجی موضوع رو حل بکنن و اگر این حل نشده باقی بمونه مثل معضلات دیگه منطقه میتونه منجر به یک فضای خصمانه جدیدی بشه که با توجه به مسائل تروریستی منطقه و مشکلاتی که الان دو کشور باش مواجه هستن، منافع ملی دو کشور تهدید میکنه، هر دو کشور میخوان موضوع رو حل کنن و قرار باید امتیازاتی به طرف مقابل داده بشه تا موضوع حل بشه. در چنین وضعیتی به نظر میرسه هم آقای دکتر روحانی و هم آقای اوباما هر دو نفر میخوان قبول مسئولیت کنن، تکریس کنن و علارغم مخالفت هایی که در داخل ایران در بلوک قدرت با این توافق وجود داره و مبنای اونم بی‌اعتمادی به آمریکاست که معتقدن مثل مدل لیبی میخواد فقط فریب بده و پروژه رژیم چنج و این کارت که از دست ایران خارج شد در موقع مختص به ایران عمل میکنه. در آمریکا هم خب ادعای زیادی معتقدن ایران داره فریب میده آمریکا رو و آمریکا نباید به این توافق دست بزنه، به خصوص که ایران الان محتاج به این توافق هست و در گوشه کنه ایستاده. به نظر میرسه بخشی از این توافق بر مبنای اون ریسکی هست که ممکنه هم آقای روحانی و هم آقای اوباما قبول کنن و مسئولیت این کار رو به عهده بگیرن. در حال میتونه بازی برد یا کاملا باخت برشون باشه. نکته بعدی هم که به نظر من اهمیت داره این هست که در مجموع اروپایی‌ها به حل این موضوع خیلی گرایش بیشتری دارن و خب از این بابت یک کمی هم آمریکا تحت فشار متحدین خودش قرار داره. اگر بخوایم در مجموع بحث کنیم، یک نوع واقع‌بینی همراه با احتیاط میشه گفت بهش، یعنی در عمل یک مشکلاتی وجود داره. میشه گفت 59-41 این دیدگاه میتونه موفق بشه و به تفاهم نسبی برسه.
ایران خواهان برداشته شدن تحریم‌هاست، اما 5+1 همواره گفته است در صورتی تحریم ها برداشته خواهد شد که ایران درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود به طور کامل اعتماد سازی کند. علیرضا نامور حقیقی در مورد حل و فصل اختلاف بر سر نحوه برداشتن تحریم ها میگوید:
تحریم های سازمان ملل بعید میدونم که آمریکایی ها اون رو لغو کنن در شورای امنیت در سازمان ملل. تحریم ها تعلیق خواهد شد، لغو نخواهد شد. بنابراین این هم یک مکانیزمی است که بتونن به توافق برسن. و در مورد مسائل دیگه‌ای که توسط کنگره تصویب شده، ایرانی ها همونجوری که آقای ظریف گفت به حرف آقای اوما اعتماد خواهند کرد و بیشتر مسئلهشون این هست که مسئله سوئیفت حل بشه که خارج از اختیارات کنگره است و عملی است و مسئله فروش نفت.
علیرضا حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر در تورنتو. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه با تیم مذاکره کننده ایرانی امروز سه‌شنبه در وین با 5 به علاوه 1 گفتگوهای هسته‌ای ایران را از سر می‌گیرد. بنابر گزارش‌ها عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران امروز در وین با ویلیام برنز قائم مقام وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا گفتگو می‌کنند. و امشب سه‌شنبه نیز محمد جواد ظریف و کاترین اشتون نماینده 5 به علاوه 1 بر سر میز شام به رایزنی می‌پردازند. انتظار می‌رود فردا چهارشنبه نیز نشست سه‌جانبه‌ای با حضور محمد جواد ظریف، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون در وین برگزار شود. زمان رسیدن به یک توافق نهایی که برای 4 ماه دیگر تمدید شده، آذر امسال به پایان می‌رسد.
شما در این باره چه فکر میکنید درباره امکان رسیدن به توافق نهایی در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1، اونطور که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته؟ اختلاف‌های تهران و غرب در همین 40 روز باقی مانده قابل حل و فصل نهایی است. شما درباره صحبت‌های حسن روحانی و درباره این دور از مذاکرات چه فکر می‌کنید؟ 2042-0221-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. اما بپردازیم به آخرین تحولات در ارتباط با اوضاع در خاورمیانه و به ویژه در درگیری‌ها میان نیروهای دولتی عراق و همچنین نیروهای داعش. در همین ارتباط حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران واکنشی رو داشته به سخنان سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی و گفته اگر این اظهارات دقیق نقل شده باشد با فضای حاکم بر مذاکرات دیپلماتیک دو کشور در تعارض است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه ایران را یکی از مشکلات منطقه خوانده بود و گفته بود ایران باید نیروهای خود را از سوریه و همچنین یمن و عراق خارج کند. آقای امیرعبداللهیان در واکنش به این سخنان گفت جمهوری اسلامی ایران بارزترین کشور منطقه در مبارزه با تروریسم است و به دولت‌های عراق و سوریه و منطقه در مبارزه با تروریسم کمک میکند. او همچنین گفت به عربستان توصیه میکنیم مراقب توطئه دشمنان منطقه باشد و از فرصت نقش‌آفرینی مثبت در منطقه غافل نشود. گروه داعش روز دوشنبه یک پایگاه آموزشی ارتش عراق را در استان انبار تصرف کرد. نیروهای ارتش چندی پیش از این پایگاه که در 8 کیلومتری شهر هیت واقع شده عقب نشینی کرده بودند. از دیگر سو سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد از 2 هفته پیش که شهر هیت در استان انبار عراق به تصرف نیروهای داعش درآمد تا کنون حدود 180 هزار نفر از این شهر گریختند. سازمان عفو بین الملل میگوید شبه نظامیان شیعی عراق در نبردهای خود با داعش مرتکب جنایت جنگی علیه شهروندان غیر نظامی شدند. عفو بین الملل در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته است پس از اشغال برخی شهرهای عراق به دست داعش، شبه نظامیان شیعی که از حمایت دولت عراق برخوردارند اقدام به آدم ربایی و کشتن شهروندان سنی در این کشور کردند. فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا نیز روز دوشنبه در بغداد گفت حملات هوایی به تنهایی برای متوقف کردن جهادی ها در عراق کافی نیست و ترکیه تکذیب کرد که به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اجازه داده است از پایگاه های این کشور برای عملیات علیه داعش در عراق و سوریه استفاده کنند.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
یک گزارش بانک جهانی درباره ایران که در اول اکتبر نهم مهر ماه انتشار پیدا کرده، اینک در برخی رسانه‌های خبری ایران بازتاب پیدا کرده. بانک جهانی در گزارش خودش با اشاره به بهبود چشم‌انداز اقتصادی ایران، هرچند به مسائلی چون امکان قرار داشتن 4.5 میلیون تن در زیر خط فقر، سیر سعودی بیکاری و مهاجرت سالانه 150 هزار جوان ایرانی به خارج هم پرداخته. بکتاش خمسه‌پور درباره مسائل مورد اشاره در گزارش بانک جهانی دیدگاه‌های یک کارشناس مسائل اقتصادی رو جویا شده. حسن منصور در آمریکا.
ایران یکی از کشورهایی است که سالهای سال مبتلا به این خونریزی مغزی است و نخبگان خودش از دست میده. سالها معادل چندین ده میلیارد دلار ارزیابی شده، حتی بالای 100 میلیارد دلار از طریق فرار مغزها، و این رقم 150 هزار تا رقم محتاطانه، چون این رقم تا 200 هزار تا بیان شده از طریق محافل مختلف. 180 هزار تا محافل ایرانی هم اینا رو تایید کرد. به این ترتیب که مسائل بسیار بسیار جدی است و در واقع با از دست دادن این نیروی عمدتاً جوان و فعال و ذی‌صلاح، ایران آینده خودش از دست میده.
یکی از محورهای دیگه گزارش بانک جهانی افزایش میزان بیکاری در ایران و اینکه این روند سیر سعودی داره. آمارهای رسمی میزان بیکاری رو بیش از 10% برآورد کردن، ولی منابع غیر رسمی اونو بسی بیشتر میدونن. چقدر هست آمار بیکاری آقای منصور؟
ملزم فرمید وقتی دولت آقای روحانی کار رو به دست گرفت، ارزیابی من این بود که رقم بیکاری 22 تا 23 درصد. منتها آقای روحانی صلاح دید که همون رقمی که آقای احمدی نژاد ساز کرده بود اون رو اعلام بکنه، 12.5% اعلام کرده. همین دو سه روز پیش مرکز آمار ایران رقم 9.5% رو برای بیکاری اعلام کرد که واقعا جای تأسفه، برای اینکه نشون میده که وقتی هنوز هیچ کدام از اقدامات ذکر شده، تعریف شده در اون بسته خروج غیر تورمی از رکود رو هنوز در دست اجرا نگرفته، ظاهرا به نتیجه های معجزه آسا رسیدن. از یک سو اعلام کردن که تورم مهار کردن، از سوی دیگر اعلام کردن که از رکود بیرون آمدن، و این در واقع توسل به سیاست های دوران آقای احمدی نژاد و توسل به دروغ است در برابر اقدامات جدی که باید انجام بگیره.
اینکه گفته میشه، یعنی بانک جهانی اشاره کرده منابع غیر رسمی نرخ کلی بیکاری را حدود 20% برآورد کردن، این آیا درسته؟
ببینید، منابع غیر رسمی اینا اصطلاحات گنگی هستند. محاسبه‌ای که بر مبنای داده‌های جمعیتی و ارقام آماری مستند جمهوری اسلامی که طی 20 سال گذشته رو از بکنم، سالانه به طور متوسط در حدود 500 هزار 600 هزار شغل ایجاد کرده، در حالی که خیلی از سالها وارد شوندگان به بازار کار از رقم 1 میلیون تجاوز می‌کردند. به این ترتیب بیکاری در حال افزایش بود. از سوی دیگر در دوره احمدی نژاد در سالهای اخیر با رکودی که همه جور فرا گرفت و کارخانجات یکی پس از دیگری به ورشکستگی و تعطیل کشانده شدند و به گفته رسمی دولت 670 هزار واحد صنعتی تعطیل شدند، طبیعی است که به رقم بیکاری افزوده شد. همین هفته گذشته وزیر اقتصاد و وزیر کار هر دو در جاهای مختلف اعلام کردند که نگران ورود 4.5 تا 5 میلیون جوان تازه کار تازه نفس از طریق فارغ التحصیلان دانشگاه به بازار کار هستند که بیکاری رو به 8 میلیون نفر میرسونه، چون در حال حاضر دولت به رقم 2.5 میلیون رو اعلام کرده است.
یکی از محورهای دیگه گزارش بانک جهانی افزایش جمعیتی که در خط فقر یا در معرض خط فقر قرار دارن و مقایسه کرده که در سال 2010 تنها 0.7% جمعیت، اما اینک حدود 4.5 میلیون تن برآورد شده که در لبه خط فقر قرار دارن.
در این زمینه مسئولان ایران طی سالهای گذشته بازی‌های مختلف کردند. در دوره آقای احمدی نژاد حتی به طور رسمی مفهوم خط فقر رو انکار کردند، در چه آماری هم بهش منتشر نکردند. بعد از سوی مقامات مختلف مسئولان و نمایندگان ارقام خیلی بزرگی نظیر 10-15 میلیون نفر زیر خط فقر عنوان شده، در نتیجه آمار درستابی وجود نداره. این مسئله است دینامیک باش توجه کرده. اقتصادی که نرخ تورم در اونجا در حدود 43% اعلام شده، اخیراً گفتن که این رو تقلیل دادن به 25-6%، خب رقم بسیار بسیار بزرگیه. در نتیجه این مسئله رو باید روز به روز و هفته به هفته نگریست و تحقیق کرد. قدر مسلم این است که آمار کسانی که زیر خط فقر قرار دارن بسیار بسیار گسترده است.
گزارش بانک جهانی رو شنیدید که در اون به مسائلی چون امکان قرار داشتن 4.5 میلیون تن در زیر خط فقر و مسائل مشابه پرداخته شده. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟